خب رسیدیم به ساعت 12:30. امیدوارم تا به این وقت از روز رو به خوبی سپری کرده باشید. برنامه عیار رو تقدیم حضورتون میکنیم به مدت 25 دقیقه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام. میگم وقتی که ما به خداوند وصل میشیم، آرامش وجودمون رو میگیره. اون وقت نه به راحتی میرنجیم و نه به آسونی میتونیم کسی رو برنجونیم. آرامش سهم دلهایی که قرارشون با خداست. قرار امروز تقدیم شما خوبان. درود بر شما خوبان، خداوند رو شاکرم که امروز هم توفیق رفیق شد تا از طریق برنامه قرار مهمان خانه های گرم و صمیمی شما خوبان باشیم. تصمیم داریم که در این ایام به صورت ویژه در خدمتون باشیم و بررسی کنیم زمینه های قیام کربلا رو. در این راه حجت الاسلام و المسلمین امیرحسینی با ما هستن تا با هم صحبت هایی رو خدمتون ارائه کنیم. حاجی آقا سلام علیکم، خیلی خوش اومدین به قرار.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
بزرگواریم. آقای امیرحسینی، همه مخاطبان به قول معروف برنامه قرار، همه مردم عزیز کشورمون راجع به قیام کربلا صحبت هایی رو بالاخره شنیدن، پای منابر که نشستن و بالاخره مطالعاتی خودشون داشتن. اما اگر یک گام بیایم عقب‌تر، برمیخوریم به مؤلفه زمینه های قیام کربلا. میخوام ببینم که چقدر ضرورت داره پرداختن به این موضوع و نگاه داشتن به زمینه های قیام کربلا.
بله، ببینید، حوادث مهم، اتفاقات مهم در طول تاریخ هیچ موقع به عنوان یک پدیده خاص بدون عنایت به پیش زمینه هاش قابل تحلیل و بررسی نیست. طبیعتاً یک حادثه مهم، یک واقعه عظیم با مقدماتی در طول دوره‌های مختلف به یک نتیجه میرسه. من قبل از اینکه راجع به واقعه کربلا و قیام امام حسین صحبت بکنم، یه مثالی میزنم راجع به زمان خودمون که ملموس داره. مثلا شما راجع به وقوع انقلاب اسلامی ایران بخواید تحلیل بکنید، هیچ کس نمیتونه با ورود به مقطع تاریخی 12 بهمن تا 22 بهمن بخواد انقلاب رو تحلیل بکنه.
درست.
علل وقوع انقلاب رو تحلیل بکنه. طبیعتاً باید برگرده از حوادث سال 41-42 به بعد رو بررسی بکنه، ببینه چه عواملی دست به دست هم داد تا این انقلاب بزرگ اسلامی شکل گرفت. یکی از مهمترین حوادث تاریخ اسلام یا تاریخ تشیع یا در واقع اصلا تاریخ بشریت حادثه کربلاست و قیام ابو عبدالله الحسین علیه السلام در مقابل دستگاه ظلم و جور بنی امیه. نکته ای که اینجا باید مورد توجه قرار بگیری اینه که اصلا چی شد شرایط به اینجا رسید که لزوم قیام احساس شد. امام حسین علیه السلام به این نتیجه و این تکلیف الهی رسیدن که در مقابل طاغوت قیام بکنن. خب اینایی که حاکمیت جامعه رو به دست داشتن و قاطبه مردم، اینا همه نماز میخوندن، همه قرآن میخوندن، قرآن بینشون بود، ظواهر اسلام وجود داشت اما اساس اسلام به خطر افتاده بود. و چه چیزهایی اساس اسلام رو با خطر مواجه کرده بود؟ طبیعتاً هر کس که در زمینه تاریخ کربلا مطالعه میکنه به این میرسه که از اسلام جز پوسته‌ای و شکل ظاهر چیزی نمونده بود. محتوای اسلام در آستانه سقوط بود و با توجه به شروع خلافت یزید لعنت الله علیه که برخلاف پدرش معاویه که زوار اسلام رو رعایت میکرد، این زوار اسلام رو هم رعایت نمیکرد، اسلام در آستانه سقوط حتمی بود. اگر ابو عبدالله حرکتی انجام نمیداد، قیامی نمیکرد و امر به معروف و نهی از منکر نمی کردن، اساس اسلام از بین می رفت. حالا بحث ما همونطوری که جناب علی اشرف فرمودید اینه که چه زمینه هایی باعث شد اسلام این همه منحرف شد و در مسیر سراشیبی سقوط قرار گرفت. طبیعتا فقط ماجرای خلافت یزید نیست. اصلا چی شد یزید به خلافت رسید؟ اصلا قرار اسلام چی بود؟ نظام سیاسی اسلام چه نوع حاکمی رو برای حکومت اسلامی شایسته می دانست؟ چرا نالایق ها و انسان های منحرف بر قلمرو اسلامی حکومت کردند؟ از سه جنبه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این علت ها و زمینه ها قابل بررسی است و اینم عبرت آموزه، چرا که فاصله زمانی رحلت رسول گرامی اسلام تا واقعه عاشورا حدود 50 ساله و بسیاری از کسانی که در زمان رسول خدا بودند، حضرت رو دیدند، ازش حدیث نقل کردند، پشت سر رسول خدا نماز خوندند و بعضی از اینها آب وضوی پیغمبر رو برای تبرک بر می داشتند، بعضی از اینها خودشون زنده بودن هنوز، بعضیشون هم اگه از دنیا رفته بودن فرزندانشون یعنی نسل اول بعد از خودشون حضور داشتند. خب این چه اتفاقی افتاد که همین طیف، همین نسل یا نسل دومش قاتل پسر رسول خدا شدن؟ این پدیده خیلی عجیبی است در تاریخ که این چه اتفاق افتاده. طبیعتاً یه دگرگونی هایی رخ داده در جامعه اسلامی و در فرهنگ عمومی جامعه و این دگرگونی ها آروم آروم جامعه رو به این سمت سوق داد که پذیرش خلافت عنصر نامطلوبی مثل یزید بشن. حالا اگر توفیق باشه در ادامه برنامه ما میخواییم این زمینه هایی که باعث این دگرگونی ها و این انحراف شد رو بررسی بکنیم و این برای همیشه اسلام و جامعه اسلامی و جامعه اسلامی خودمون عبرت آموزه که امتی که تربیت شده دست رسول خدا بودن قاتل پسر رسول خدا شدند. این زمینه ها بررسی بشه و انشالله برای خود ما و مردم ما این مسئله مورد دقت قرار بگیره که اگر اون زمینه ها و اون انحرافات در جامعه ما هم اتفاق بیفته، خدای نکرده حوادث شومی رو پیش رو خواهیم داشت و باید از تاریخ عبرت بگیریم.
درود بر شما. با توجه به تقسیم بندی که شما کردین، خوبه که باب بحثمون از زمینه های سیاسی به قول من وقوع قیام کربلا باز بکنیم. میخوام این مقدمه رو داشته باشین تا در بخش بعدی بیشتر راجع به این قضیه صحبت بکنیم.
خواهش میکنم. اولین نکته در باب زمینه های پیدایش واقعی کربلا همین زمینه های سیاسی است، یعنی انحرافات سیاسی که اشاره فرمودید. رهبری اسلام رو خداوند به واسطه رسول خدا بعد از پیامبر مشخص کرده بود، ولی جامعه اسلامی به دلایلی که حالا ما در مقام تبیین اون بحث نیستیم، این جامعه اسلامی از این مسیر منحرف شد و کسانی در مصدر قدرت قرار گرفتن و نتونستن جامعه رو از انحرافات حفظ بکنن و در واقع اون مسیر و استراتژی که نظام سیاسی اسلام مشخص کرده بود بعد از نبوت مسئله ولایت بود و نظام ولایی، این کنار گذاشته شد. یعنی جامعه‌ای که قرار بود به شکل امت و امام اداره بشه تبدیل شد به یک جامعه‌ای که یک فردی رو حالا با طرق مختلف خود مردم، حالا اونم تا چه اندازه انتخاب مردم بود یا نبود جای بحث هست، در هر صورت یه سازکاری غیر از سازکار وحیانی برای اداری جامعه لحاظ شد و این کم کم جامعه رو به سمت انحراف پیش برد. وصایای پیغمبر کنار گذاشته شد. این روایت مشهوری که رسول خدا فرمودن به تواتر نقل شده، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی، کتاب خدا و اترت کنار گذاشته شدند. اطرت وقتی کنار گذاشته شدن، طبیعتا همین اطرت مفسر وحیان، عملا قرآن هم کنار گذاشته شد و قدم به قدم انحرافات بعدی رو به دنبال خودش آورد. این تغییر مسیر حاکمیت سیاسی و رهبری سیاسی باعث شد که یک سری باورهایی که در زمان رسول مکرم اسلام بر اساس آموزه‌های وحیانی تقریبا تبدیل به فرهنگ عمومی شده بود، اینا تغییر بکنه. یعنی اون روحیه برادری، اون روحیه امت واحده، اینها تحت شعاع قرار گرفت. تعصب‌های قبیله‌ای مطرح شد، دوباره زنده شد. خب این تعصبات قبیله‌ای در میان جامعه قبیله‌ای حجاز قبل از اسلام پررنگ بود. به برکت اسلام این تعصب‌های قبیله‌ای رو پیغمبر دستور دادن که کنار بذارن، به امت واحدی اسلامی فکر بکنن. بنابراین در همون جلسات تصمیم گیری مسیر رهبری، تعیین مسیر رهبری، بحث منا امیر و منکم امیر مطرح شد. یکی از ما، یکی از شما. این میگه از قبیله ما باید باشه، اون میگه از قبیله ما باید باشه. این تعصبات قبیله‌ای دوباره زنده شد. در قسمت قبلی عرض کردم که توصیه ها و سفارشات رسول خدا کنار گذاشته شد و نگاه به جانشینی پیغمبر تبدیل شد از اون نگاه وحیانی به یک نگاه عرفی. یعنی منصب و مقام ولایت از طرف خدا تبدیل شد به یه حکومت به ظاهر مردمی، که حالا هرچی مثلا یه عده خواص یا گروهی از مردم تصمیم گرفتن. خب زمینه وقتی فراهم بشه، همیشه دشمنان اسلام منتظر فرصتن که زمینه پیدا بکنن تا در بدنی حاکمیت اسلامی نفوذ بکنن. هر آرمانی، هر مکتبی طبیعتاً دشمنانی داره و این دشمنانشون هیچ موقع خسته نمیشن، بیکار نمیشینن، کنار نمیرن و سعی میکنن که مترصد فرصتی باشن که بتونن با نفوذ در حاکمیت و نفوذ در فرهنگ اون مکتب بتونن مسیر رو به دلخواه خودشون منحرف بکنن. در تاریخ اسلام هم یکی از جریانات تابلودار دشمنی با اسلام جریان بنی امیه بوده. خب اینا تا دقیقه آخر با رسول خدا جنگیدن. در ماجرای فتح مکه اینها شکست خوردن و در واقع اینها تحت قلمرو رسول خدا در اومدن و تسلیم شدن. تسلیم شدن یعنی ایمانم نیاوردن بسیاری از اینها. اول پیغمبر مجاز بود اینها رو به بردگی بگیره، چون اینا شکست خوردن و تو فرهنگ اون موقع هم این وجود داشته، در آیین اسلام هم وجود داشته، کسی که در مقابل اسلام مقاومت کرد، اسلام رو قبول نکرد، متعرض اسلام هم شد، وقتی شکست خورد این در اختیار مسلمان ها قرار میگیره. ولی رسول مکرم اسلام بعد از فتح مکه بر اینها منت گذاشت و اینها رو آزاد کرد، فرمود برید و انتم طلقا، شما از آزاد شدگان هستید. این خیلی منت بود بر بنی امیه، یعنی شما میتونستیم شما رو به عنوان برده بفروشیم در بازار، ولی این کار رو نکردیم. و همیشه بنی امیه سعی داشتن که این صفت رو مخفی کنن. به همین دلیل معاویه یک صفتی برای خودش درست کرده بود به نام خال المؤمنین، یعنی دایی مؤمنین، چون خواهرش همسر رسول خدا شده بود. و اصلا تو فرهنگ اسلام چیزی به نام خال المؤمنین نداریم. ام المؤمنین داریم، همسران رسول خدا، مادران مردم، ولی خال المؤمنین دیگه نداریم. اگه قرار بود خال المؤمنین باشه، محمد ابن ابی بکر هم که شیعه امیرالمؤمنین بود، اون هم بود خال المؤمنین باشه، چون اونم خواهرش همسر رسول خدا بوده. در واقع معاویه با این جور القاب می‌خواست اون این که جزء طلقا هست این رو مخفی کنه، مردم اینو فراموش بکنن. که حالا همینجا من اشاره بکنم، گرچه در ادامه مباحث در روزهای آینده بیشتر خواهیم پرداخت، زینب کبری سلام الله علیها در مجلس شام وقتی به یزید گفت این واژه طلقا رو زنده کرد، یبن الطلقا، یعنی یزید رو فرو ریخت، تمام تبلیغات 20 ساله معاویه که میخواست مردم اینو فراموش بکنن، از زینه دوباره اینو زنده کرد. خیلی کلام معناداری بود در اون مجلس عجیب و عظیم. خب برگردیم به بحث خودمون. بنی امیه که دشمنان اسلام بودن، اینها پی فرصتی بودن که نفوذ بکنن، چون دیگه مقابله نظامی ممکن نبود. مثل الان که ما میبینیم که آمریکایی‌ها میگن ما میل جنگ با ایران رو نداریم، چون دیگه لحاظ نظامی تجربه کردن در نمیشه، به فکرهای دیگه هستن، حالا به جنگ اقتصادی، به تحریم و به نفوذ فکر میکنن که رهبر معظم انقلاب بارها هم تاکید فرمودن مسئله نفوذ دشمن رو. این در صدر اسلام اتفاق افتاد. وقتی مسیر رهبری دینی منحرف شد، دشمن به فکر نفوذ افتاد که چی کار بکنه یه روز این منصبها رو به دست بگیره و اسلام رو از درون تهی بکنه، و این زمینه براش فراهم شد. شما میبینید که از همون دهه اول بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، یزید ابن ابو سفیان، یعنی برادر معاویه، یه برادری داشت به نام یزید، این شد فرمانده نظامی فتح شام. یعنی اولین کس از بنی امیه، از دشمنان قسم خورده اسلام، پاش به حاکمیت اسلامی باز شد. البته نه به عنوان یک مقام صرفا دولتی و سیاسی، نه، یک مقام نظامی. در شام بر اثر بیماری طاعون این میمیره و دستگاه خلافت میاد، برادرش معاویه رو به عنوان فرمانده شام قرار میده و این معاویه دیگه میمونه، پاهاشو جای پاشو محکم میکنه و بعد از فتح شام میشه فرماندار شام. بعد شامات فتح میشه. وقتی میگیم شام یا شامات، یک منطقه وسیعی است که من حالا بد نیست عرض بکنم که موقعیت جغرافیایی امروزش کجاهاست که بدانن. بله، تقریبا 4 تا کشور امروز منطقه ماست: سوریه، لبنان، اردن، فلسطین. این منطقه شامات بوده و معاویه کم کم استاندار کل این مناطق میشه و کل این مناطق رو در اختیار میگیره، حکمرانی میکنه. از اول ورودش به شام به عنوان فرماندهی نظامی تا اینکه بعداً ادعای خلافت میکنه بعد از صلح امام حسن علیه السلام، حدود 42 سال طول میکشه و 42 سال معاویه در این منطقه حکومت میکنه و مردم رو با اسلام اموی به اصطلاح عادت میده. یعنی در واقع یک اسلام جعلی رو جایگزین اسلام وحیانی، اسلام نبوی و علوی میکنه. یه آموزه‌هایی رو، بدعت‌هایی رو از پیش خودش به خورد مردم میده و با تسلط به 3 عنصر زر و زور و تزویر، چنان جای پایی در شام پیدا میکنه که مردم شام، شاید بشه گفت به تعبیری، معاویه رو میپرستیدن. معاویه رو میپرستیدن. کسانی رو با پول میخره، کسانی رو با تهدید میخره، کسانی رو با حیله های دیگه میخره. و این معاویه برای بعد از خودش یزید رو به عنوان خلیفه مسلمین مطرح میکنه و واقعه کربلا رقم میخوره. ببینید، زمینه ایجاد نفوذ دشمن توسط کسایی که انحرافات سیاسی رو دامن زدن ایجاد میشه، بعد منجر میشه به حکومت شخصی به نام یزید که متعبد به هیچ کدوم از ظواهر اسلام هم نیست. خود معاویه ظواهر اسلام رعایت میکرد. جالبه که نقل میکنن که بیش از 40 سال معاویه در شام هر وقت حضور داشت، نماز جماعت صبحش ترک نمیشد و خودش به عنوان خلیفه مسلمین یا استاندار خلیفه مسلمین نماز جماعت میخوند و ظاهر اسلام رو رعایت میکرد و چنان مردم رو فریب میداد و مردم رو اقناع میکرد که مردم هم همین رو به عنوان اسلام از او پذیرفته بوده.
درود بر شما. این نکته که شما اشاره کردین، زر و زور و تزویر و این بازه زمانی 40-50 ساله، خودش نشون میده که این کلید واژه نفوذ چقدر مهمه و چه ابزارهایی رو براش به کار میگیرن که این روزها هم شاید ما خیلی بیشتر باش آشنا باشیم. درود بر شما. همچنان با برنامه قرار در خدمتتون خواهیم بود. سپاس از اینکه با برنامه خودتون قرار همراه هستین. آقا با توجه به نکاتی که تا به این لحظه مطرح کردین، اگر نکته‌ای مونده در رابطه با بنی امیه و نفوذشون برامون بفرمایید تا بحث رو ادامه بدیم.
خواهش می‌کنم. همونطوری که عرض کردم، دستگاه اموی استراتژیش نفوذ در حاکمیت اسلامی بود. و شما وقتی به تاریخ اسلام نگاه میکنید، در دهه‌های دوم به ویژه دهه سوم بعد از رحلت رسول خدا، یعنی در واقع در اون 25 سال خانه نشینی امیرالمومنین علی علیه السلام، یه چهره‌هایی رو میبینید که در جامعه اسلامی حاکمن اینها. و این خیلی جالبه مردم ما بدونن بعضی از استاندارا کیا بودن، بعضی از مسئولین محلی کیا بودن در قلمرو اسلامی. من چند نمونهشو عرض میکنم. یکی از اینا مثلا ابو هریره است که به دروغگویی و جعال بودن شهرت داره. این حاکم بحرینه، همین بحرین امروزی که اون موقع یک گوشه ای از جزیره العرب بوده. مغیره ابن شعبه، هم مغیره معروف، حاکم مصر بود در یه مقطعی، در یه مقطعی حاکم کوفه بود، در یه مقطعی حاکم بحرین بود. عمرو ابن عاص یا همون عمرو عاص معروف در زمان معاویه حاکم مصر میشه. معاویه هم که در طول سالیان متمادی استاندار شام هست و تمام همت خودش رو به کار گرفته تا اسم اسلام رو از بین ببره. به اسم اسلام. گاهی وقتا دشمن به اسم اسلام به جنگ اسلام میاد، چون میدونه با مردم مسلمون داره حرف میزنه، نمیتونه با شعارهای الهادی در مردم نفوذ بکنه، با نقاب اسلام وارد میشه. این سیاست بنی امیه بوده، چون میدونید کیفیت انتخاب عثمان توسط یه شورای 6 نفره بوده که خلیفه دوم مشخص کرده بوده. از دل این شورای 6 نفره عثمان بیرون آمد و اولا که تمام بیت المال رو و منصبهای سیاسی رو در اختیار بنی امیه قرار داد. حتی تبعیدی های رسول خدا مثل مروان ابن حکم رو برگردوند و مسئولیت سیاسی به او داد. یه نکته دیگری که نتیجه این شورای 6 نفره و به حاکمیت رسیدن عثمان بود، این بود که به یک کسانی که تا اون موقع وزنه سیاسی درست حسابی نداشتن، به اینها وزنه سیاسی داد تا در مقابل علی علیه السلام بایستن. چون این اعضای شورای 6 نفره، حالا من عرض بکنم، جالبه، اینا هستن: امیرالمومنین علی علیه السلام، عثمان ابن عفان، عبدالرحمن ابن عوف، شوهر خواهر عثمانه، سعد ابی وقاص پسرعموی عبدالرحمن مادری بنی امیه است، طلحه پدرش در بعد به دست علی علیه السلام کشته شده، پسرعموی خلیفه اوله، زبیر پسر عمی پیامبره و پسر عمی امیرالمومنین. تو این جمع فقط گرایش اولیه زبیر با امیرالمومنینه و طلحه هم تا حدودی اونام باز بینابینن. در این جمع جز عثمان در نمیاد و عبدالرحمن هم حق وتو داره که اگر 3-3 شد اون 3 نفری مقدم حرفشون که عبدالرحمن عضوشون باشه. خب ببینید، طلحه و زبیر بعدها، بعد از به خلافت رسیدن امیرالمومنین، در مقابل حضرت ایستادن، چی گفتن؟ گفتن تو جزء شورای 6 نفره بودی، ما هم جزء شورای 6 نفره بودیم. یعنی هوس خلافت به سرشون زد. چرا؟ چون وزنه سیاسی پیدا کرده بودن، رقیب امیرالمومنین بودن در شورای 6 نفره. و تو قبل از اون هرگز به ذهنشون نمی رسید که ادعای خلافت داشته باشن. نتیجه این شورای 6 نفره که جریان نفوذ ایجاد کرد، این که به اینها هم وزنه سیاسی داد و اینها هم در مقابل امیرالمومنین شاخشونه کشیدن و انا رجلون گفتن.
سپاس از این که امروز هم با برنامه خودتون قرار همراه بودیم. تا فردا و قراری دیگر، برقرار و پایدار باشید. یا حق.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
اوقات بسیار خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز آرزو میکنم. ساعت 12:56 هست. از پخش رادیو اقتصاد با شماییم. یه خسته نباشید و خدا قوت جانانه میگیم به اون دسته از هموطنان عزیزی که کار و فعالیت روزانه رو به نیمه رسوندن و همچنان در حال تلاش و تکاپو هستن. امروز با خدا گام بردار و برای فردا به او اعتماد داشته باش. سربرشانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت برقص درآیی. قصه عشق انسان بودن ماست. از اشتباهات دیگران درس عبرت بگیرید. آنقدر عمر نمی کنیم که همه زندگی را تجربه کنیم. Thank you.